بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره ربا بود و فصل اولش درباره گناهی که مترتب بر او بود، یعنی حرمت شرعیش، و فصل دومش مربوط به این که چرا ربا حرام است. راجعه به فصل اول، از نظر قرآن صحبت کردیم و در ضمنی که آیات قرآن رو خوندیم و حرمت شرعی رو استفاده کردیم، علت رو هم فی الجمله یافتیم که بعد دو دفعه درباره علت ربا باید صحبت کنیم. بحث امروز در روایاتی است که در باب ربا هست. اون روایات هم دو قسمت است. یک قسمت اون روایاتی که گناه بزرگ بار می کند بر رباخار، بر رباخاری، و یه دست روایات روایاتی است که علت حرمت رو می‌فرماید. بحث الان راجع به دسته اول از روایات، یعنی روایاتی که می‌گوید ربا حرام است و گناهش بسیار بزرگ است. روایات در جلد 12 وسائل از صفحه 422 شروع می شود. باب اول، باب و تحریم ربا. روایات فراوانی در این باب نقل شده، هم برای حرمت و هم برای علت. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از نظر سند بسیار عالی است. قال درهم و ربا عند الله اشد من سبعین زنیتن کلها به ذات محرم. خیلی روایت تنتراق دارد و حتی به اندازه ای که بعضی منکر شدن که اینطور روایات از امام علیه السلام صادر شده باشد، که انشاءالله بعد درباره صحبت میکنم و میفهمیم که نه، همین طور هاست. علی کل حال این روایت صحیح السند میفرماید اگر کسی یه درهم ربا بخورد گناهش بالاتر از 70 زنا با محارم. اشد من 70 زنیتن کلها به ذات محرم. این یک روایت. روایت پنجم همین باب و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن الحسین ابن المختار عن ابی بصیر، باز روایت صحیح السنده. همه این افراد رو توثیقشون کردن، هم قدما هم متأخرین، لذا روایت دومم از نظر سند بلا اشکاله. عن ابی عبدالله علیه السلام می فرماید درهم و ربا اشد عند الله من 30 زنیتن کلها به ذات محرم، مثل و عمه و خاله. اونجا می گفت 70 تا، اینجا می فرماید 30 تا. یک درهم ربا پیش خدا گناهش بیشتر از 30 زناست که همه اون زناها با محارم باشد، نظیر عمه و خاله. روایت 6 باز از همین باب و عنه عن صفان عن سعید ابن یسار، روایت باز از نظر سند صحیح السنده، روایت صحیح است. قال ابو عبدالله علیه السلام درهم واحد ربا اعظم من 20 زنیه کلها به ذات محرم. یک درهم ربا پیش خدا گناهش بالاتر از 20 زنای با محارم است. اینم روایت 6. روایت 15 باز از همین باب می فرماید که و فی عقاب الاعمال بسند تقدم فی عبادت فی عیادت المریض عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث قال و من اکل الربا ملع الله بطنه من نار جهنم به قدر ما اکل و ان اکتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيرات واحدة. این روایت از نظر سند سندش خوب نیست، برای اینکه در عقاب الاعمال و اون سندی که سند صدوق به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ضعیفه و معمولا این رو یه قاعده کلی داشته باشید که روایات نبوی اینا هیچ کدام صحیح و سند نیست، الا اینکه از معصوم به پیغمبر برسه. یه دفعه در روایات ما داریم که قال الباقر علیه السلام عن آبائهی یا عن نبی صلی الله علیه و آله، اون ممکنه صحیح و سند باشه، و اما اگر از روات به پیغمبر برسه روایت معمولاً یا مجهول است یا ضعیف است و روایت صحیح و سند یا نداریم یا بسیار کم داریم. لذا روایت از نظر سند خوب نیست، از نظر دلالت نظیرش در روایات صحیح و سند دیده میشه که الان میخوانیم. میفرماید که این روایت میگه اگر کسی ربا بخورد شکمش در روز قیامت پر از آتش جهنم میشه به هر اندازه ای که ربا خورده، و پروردگار عالم هم عملش رو در این دنیا قبول نمی کنه. روایت 16 که مضمون این روایت 15 است از یک نظر مرسله است، اما از یک نظر از یک طریق صحیح السنده. از نظری که در مجمع البیان اومده، خب روایت مرسله است، یعنی مرحوم طبرسی رضوان الله علیه روایت مسند نداره، و یا اگرم داشته باشه کمی، معمولا روایات رو به نحو ارسال نقل کرده. خب از نظر مجمع روایت مرسله، اما همین روایت رو علی ابن ابراهیم در تفسیرش آورده، او مسنده و صحیح سند هم بنابراین روایت 16 باید بگیم روایت از نظر سند صحیح است. روایت اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما اسری بی الی السماء رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم ولا یقدر علی من عظم بطنه، میخواست بلند بشه نمیتونست از بس شکمش بزرگ بود. قال قلت من هؤلاء یا جبرئیل، قال هؤلاء الذین یأکلون الربا، اینا رباخورهان. اگر یادتون باشد این روایت نظیر آیه شریفه است. آیه شریفه می‌فرماید الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. آدم رباخور نمی ایستد جز نظیر آدمی که مخبته، دیوانواره، که این روایت مضمون اون آیه شریفه میشه. اینم همینه، یعنی نظیر مخبط. حالا این گفته مخبط چه جوریه؟ شکمش گنده نمیتواند پاشه. مخبط هم اینه که در راه رفتن تعادل جسمیش رو از دست میده. اونجا میگفتیم آیا مراد از این الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، یعنی چه؟ در دنیا یا در آخرت؟ عموم مفسرین میگفتند در آخرت. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان میفرمودند در دنیا. معناش این است که آدم رباخور تعادل روحی نداره، یه حرفای نامربوط میزنه، حرفا به اندازه نامربوطه که میگه بیع و ربا مثل همه. اونجا من عرض کردم هر دو درسته، برای این که اگه در دنیا تعادل روحی نداشته باشد به قاعده تجسم عمل در آخرت هم تعادل روحی ندارد، و اگه در آخرت تعادل جسمی نداشته باشد در دنیا تعادل روحی ندارد. می گفتم برای اینی که آخرت باطن همین دنیاست. تجسم عمل به ما میگه که هرچه در آخرته از همین دنیا پیدا شده، از دنیا مزرعت الاخره، و هر کسی در دنیا هر جوری هست در آخرت به همون جور ظاهر میشه. و یوم تبل سرائر میگفتیم مانعی ندارد حرف آقای طباطبایی رو بپذیریم و به طور لم پی ببریم که در آخرت رباخور اینجوره. مانعی هم نداره حرف مفسرین رو بپذیریم و به طور این بگیم در دنیا چنینه. میگفتیم هر دوش درسته. لذا این تفسیر علی ابن ابراهیم، این روایتی که از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند مربوط به آخرته. میگه رباخور در آخرت چنین است. خب چون در دنیا چنین است پس در آخرت چنین است. یعنی در دنیا چون که تعادل روحی نداشته و نظیر آدم مجنون صحبت می کرده، در آخرت همون تعادل روحیش ظاهر و بارز میشه. از نظر جسمی، از نظر ظاهر تعادل جسمی نداره، شکمش گندس از اون رباها که خورده و دیوانوار وارد صف محشر میشه. و اینم این روایت میشه مضمون آیه شریفه. از نظر سند که صحیح هست، از نظر مضمونم تضمین قرآن داره. یکی هم روایت 19. روایت 19 باز دو تا سند داره. یک سندش در مجمع مرسله است. مرحوم طبرسی می‌فرمایند و عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله. اما یه سند باز در تفسیر علی ابن ابراهیمه که علی ابن ابراهیم به سندش از جمیل ابن دراج نقل میکنه، روایت میشه صحیحه. از نظر تفسیر علی ابن ابراهیم روایت صحیح هست و سند رو مرحوم طبرسی انداخته. اگر به مجمع نگاه کنیم خیال میکنیم مرسله است. پس این روایت هم صحیح و سند. می‌فرماید درهم و ربن اعظم عند الله من سبعین زنیه کلها بذات محرم فی بیت الله الحرام. این روایت رو دیگه نداشتیم در اون روایت ها. اون روایت اول که خیلی شدید و لحن بود می گفت که درهم و ربن عند الله اشد من سبعین زنیتن کلها به ذات محرم. این روایت 19 همین رو داره، درهم و ربن اعظم عند الله من سبعین زنیه کلها به ذات محرم. یه چیزی اینجا اضافه داره که اونجا نداره و اون کلمه فی بیت الله، فی بیت الله الحرام، که این فی بیت الله الحرام دیگه یه روایت منحصر به فردی میشه. هفتش ده تا روایت دیگه به همین مضمون در همین باب اول نقل شده، الا این که روایتو مرسله است یا از عیاشی است یا از طبرسی، و چون مرسله است من دیگه نقل نمی کنم، تأیید از برای این روایات صحیح السند می شود. خب اون روایتی که میگه رباخور شکم گنده وارد صف محشر میشه و افتضاح میشه، اون هیچی، اون که گفتم مضمون قرآن شریفه. اما اون هفشت روایتی که میگوید ربا خوردن از زنای با نامحرم گناهش بیشتره، خب یه بحث اینه که این اختلاف در روایات رو چه کنی؟ برای این که روایت 19 میگه از 70 زنا با محرم در خانه خدا، روایت اول میگه از 70 زنا با محرم، روایت 2 ببخشید روایت 5 میگه از 30 زنا با محرم، روایت 6 میگه از 20 زنا با محارم. یه روایت میگه 20 زنا، یه روایت میگه 30 زنا، یه روایت میگه 70 زنا، و یه روایت میگه 70 زنا با محارم در خانه خدا. این اختلاف در روایات. این اختلاف رو راجع به ثواب ها هم زیاد دیده میشه و اونجا مراد مراتب فضله، یعنی تا ببینیم این عمل را کی به جا میاره. مثلا درباره زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام روایت داریم که قدمهاش هم ثواب داره، که اون روایت مشهور پیغمبر اکرم به عایشه فرمودن هر قدمی یه حج و یک عمره، دو حج و دو عمره، تا رفتن 90 حج و 90 عمره. اونجا معناش این است که خب افراد راجع به ولایت و معرفت تفاوت دارند، هر کسی به اندازه معرفتش ثواب داره، اونجا معناش اینه. اینجا ظاهراً باید بگیم که در مراتب رباخوری تفاوت داره، یعنی مثلا یک کسی ربا میخورد، ربای تولیدی که انشاءالله بعد دربارش صحبت میکنیم، پول میده به یک کسی تجارت کنه، او تجارت میکنه و این هم ربا میخوره. خب این یه جور ربا خوردنه. یک کسی ربا میخورد، این که یه کسی مثلا بچهش مریضه میخواد بچهش رو ببره دکتر، میره پول بگیره میگه که ربا بده، به این پول میده و ربا از این میگیره. از یه آدم فقیری، یه کسی که نان شب نداره، خب این فرق میکنه با اون کسی که ربا بخورد از یه تاجر حسابی. بگیم که معنای این 70 زنا و 30 زنا و 20 زنا با محرم و غیر محرم یا در خانه خدا و غیر خانه خدا، این مراتبش، مراتب شدت و ضعفش برای خاطر اون ربا خوردن از افراده. که مثلا اگر از اون مسکین ربا بخورد 70 زنا، اگر از فقیره بخوره 30 زنا، اگر از متموله بخوره 20 زنا. که به مراتب فرض درستش بکنیم. مثلا بعد میام درباره صحبت میکنیم که یه ربایی داریم، ربای تصاعدی، که قرآن شریف رو این ربای تصاعدی ذکر خاص بعد عام داره و میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه. که ربای تصاعدی معناش این است که 1000 تومان میدهد به 1100 تومان، اون 100 تومان رو نداره بده، به 1100 تومان رو میده به 1200 تومان، اون 200 تومان ربا رو نداره بده، از اونم ربا میگیره، یه وقت این 1000 تومان میشه 2000 تومان، که از خود اون ربا هم ربا میگیرد. بهش میگیم ربای تصاعدی، که قرآن شریف اسمش گذاشته لا تأکلوا اضعافا مضاعفه. خب این ربا خوردن با این که یک کسی مثلا یه خانه ای رهن میکنه و به جای این که اجاره بده رهن میده و بلد نیست مسئلش رو درست بکنه ربا میخورد، خب خیلی تفاوت داره. بگیم این مراتب گناه مربوط به این جور چیزهاست، مربوط به افراد، مربوط به اقسام ربا و امثال اینها. خب همینطوری که بزرگان درباره فضیلت ثواب گفتن که به مراتب حمل میکنیم، ما هم این روایات رو به مراتب حمل میکنیم. این ظاهرا قابل حمله، میشه اینجور درست کرد که عرض کرده. خب پس اختلافی در روایات نیست، یعنی از این نظر بخوایم روایات رو طردش بکنیم، نه اختلافی در روایات نیست. و اگر میخواید این رو بریزیدش در یک بحث علمی، باید اینجور بگیم که این 70 و 20 و 30، شما اگر بخواید بگید اختلاف داره، باید بگید که از نظر مفهوم اختلاف داره، مفهوم عدد اسمش میذاریم. و خود این روایتو دلیل بر اینه که مفهومی در کار نیست. اون که میگه 70 تا با اون که میگه 30 تا با اون که میگه 20 تا مفهوم نداره، چون مفهوم نداره با هم معارض نداره. خب این از این بحث. یه بحث دیگه جلو میاد و اون اینه که گناه چقدر بزرگ. آخه مثلا یه کسی 1 تومن ربا بخوره با 70 زنا، اونم با محرم، اونم در خانه خدا، که بعضی گفتن اگر یه روایتی گناه خیلی بزرگ بار کرد یا ثواب خیلی بزرگ بار کرد، دلیل بر اینه که این روایت اصلا از امام صادر نشده. بعضی گفتن که در روایات ربا هم بعضی همین جور گفتن که آقا این روایت ها اصلا درست نیست، برای اینکه عقل نمیپسندد این که برای خاطر یک تومن ربا اینقدر گناه بر او بار باشد. جواب این، اولا این گناهی که باره کمتر از اون گناهی نیست که قرآن بار کرده، برای اینکه قرآن هم میفرماید که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. خب این فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ را هر جور معنا کنید خیلی گناه بالا میشه. اگر ربا دست از ربا خوردن بر نداری، خدا با تو جنگ دارد، پیغمبر با تو جنگ دارد. یا اگر دست از ربا بر نداری، اعلان جنگ با خدا بکن، اعلان جنگ با رسول الله بکن. داد و زنا، اعلام جنگ با خدا، اعلام جنگ با پیغمبر اکرم. بنابراین اینی که استیحاش شده بر ربا، چرا اینقدر گناه بزرگ؟ خوب قرآن شریف گناه بزرگتر بار میکنه، پس از این راه نمیتونیم روایات ردش بکنیم. حرف دیگری که در مسئله هست اینه، یه قاعده کلی بدم دستتون و این قاعده کلی سیالم باشه همه جا به دردتون میخوره، و اون اینه که گاهی ترغیب میکنن، تحریص میکنن بر یک عملی و خیلی ثواب بار بر او میکنن، برای اینکه خود عمل مطلوبه. مثل اینکه مثلا یک کسی جهاد در راه خدا بکنه، جانش رو در راه خدا بده، خب هرچه ثواب بر او بار بکنن جادا. خود اصل عمل جوری است که ترغیب و تحریض شده، برای اینکه خود اون عملی خیلی مهم است عند الله. ولی گاهی عمل مهم نیست، یه تبعاتی داره، یه لوازمی داره، اون لوازم مهمه. نظیر همین ثواب هایی که بر زیارت ابی عبدالله الحسین باره، این که برای هر قدمی یه حج عمره یا 90 حج و 90 عمره، این ثواب برای خاطر نفس عمل نی، برای خاطر چیز دیگه. و او چیه؟ مردم استقبال به اهل بیت پیدا بکنن. در یه روایتی داریم از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که یبن رسول الله، چرا قرآن متشابه داره؟ میفرماید برای این که مردم اطراف ما رو بگیرن. این ثواب هایی که بار بر زیارت ابی عبدالله الحسینی که کمنزار الله فی عرشه، یا این ثواب هایی که بار بر زیارت ائمه طاهرین من جمله حضرت رضا سلام الله علیه، این ثواب برای نفس عمل نی، برای اینکه یه لوازمی داره، اون لوازم خیلی مهمه. در گناه هم همین، یه وقت گناه، خود گناه خیلی مهم است، لذا عقاب بار بر اوست خیلی مهم، مثل آدم کشی. خب یه کسی بی گناه یه کسی را بکشد، خب این خود عمل بسیار زشته. لذا قرآن شریف گناه بزرگی بر او بار کرده، می فرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی که کسی رو بی جهت بکشه مثل این است که جهان را کشته باشد. اگرم تعویلی معنا بکنیم که امام صادق تعویلی هم معنا کرده، معناش این است که اگر کسی کسی رو گمراه کند مثل این است که جهان را کشته باشد. خب باز هم نفس عمل مهمه، یعنی یک کسی کسی رو گمراه کنه، معلومه این کار خیلی زشته. یا یک کسی کسی رو بی جا بکشد، گناه هرچه باره بر او بشه جا داره. اما یه دفعه نفس عمل اینقدر مهم نی، یه لوازمی دارد که اون لوازم خیلی مهمه، لذا گناه باره بر او شده، تهدید شده برای اینکه مردم اطراف اون گناه نگردن. مثل رباخوری، ربا ممکنه یه درهم ربا، 1000 تومن ربا، 2000 تومن ربا خیلی اهمیت نداشته باشد تا بگیم که 70 زنا با محارم در خانه خدا، اما رباخاری لوازم دارد. لوازمش این که یه جامعه تنبلی، یه جامعه زیر بار سلطه رفته ای، رباخوری موجب اختلاف طبقاتی، رباخوری موجب بغضت و عداوت با یک دیگر، و بالاخره یه اجتماع دو طبقه کاخ و کوخ، نظیر دنیای غرب، نظیر ممالک ضعیفه پیدا میشه. و ربا موجب میشود که بانک‌های بین المللی مسلط بشن بر ممالک ضعیفه. صهیونیسم که انشاءالله بعد درباره صحبت میکنم، اصلا میگن این بانک ها رو، مخصوصا بانک های بین الملل رو، صهیونیسم ها درست کردن برای سلطه و به نتیجه هم رسیدن، کار خودشون رو کردن. رباخوری موجب بغضه، موجب عداوه، رباخوری موجب اختلاف طبقاتی، رباخوری موجب تمرکز ثروت در یه دسته، رباخوری موجب تسلط دشمن بر مسلمان ها، حکومت دشمن بر مسلمان ها، رباخوری موجب فقر برای یک دسته و موجب عیاشی برای دسته دیگر، رباخوری موجب این که تجارت، کسب، فعالیت از بین بره. خب اگه اینجورها باشه دیگه گناهش از 70 ربا بالاتره، همونه که فعزنو به حرب من الله و رسوله. و این روایات یا اون آیه شریفه گناهی که بار کرده برای خاطر اینی، یعنی برای خاطر تبعاتشه، نه برای خاطر نفس عمل. خب اگر اینجورها باشه دیگه اون استیحاشی هم که بعضی کردن اینجا یا جاهای دیگه، این استیحاش نیست. هر کجا که دیدید گناه بزرگی بار بر عمل شده، باید ریشه یابی کنید و علت رو پیدا کنید. هر کجا که دیدید ثواب بزرگی بر یک عمل کوچکی بار شده، باید ریشه یابی کنید و علت رو پیدا کنید.
این که مثلا کسروی و کسروی منش ها مفاتیح می سوزونن، مفاتیح رو زیر پا می زارن و یکی از حرفشون همینه که یه ثوابهایی باره بر یه دعاهای کوچکیست که اینا رو عقل نمی پسنده. یا راجع به قرآن، بعض اوقات یه ثوابهایی باره بر خوندن یه سوره هاست که عقل نمی پسنده. با این حرف من این مطالب حل میشه. این که ثواب بر خوندن قرآن، ثواب بر خوندن دعا، برای این است که مردم سر و کار با قرآن و مفاتیح پیدا کنن. و معلومه اون مسلمانی که سر و کار با قرآن و دعا داشته باشد این سعادتمنده، و اون مردمی که اعراض از قرآن بکنن، اعراض از دعا بکنن، بدبختی این ملت هم معلومه. ثواب ها برای اینی نه برای نفس عمل باشه. فتلخص مما ذکرنا، این روایات صحیح و سنده، از نظر دلالت درسته، استیحاش هم نداره، و اگرم خیلی گناه باره بر اونه برای خاطر تبعاتشه. فصل هفته آینده ما انشاء الله درباره این که چرا ربا حرام است.